بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، تشکر میکنم از حضور شما در مجلس عاشورای امسال. امشب ما گرد هم آمده ایم در پاسداشت کارستانی که امام حسین و یاران وفادارش در عاشورای سال 61 هجری کردند. در تاریخ بلند اسلام کمتر حادثه‌ای همچون عاشورا تأثیرات دامنه‌دار بر جای گذاشت. پس از اون واقعه تلخ، امامان شیعه به پیروانشون دستور اکید دادن که عاشورا باید زنده بماند، نباید امام حسین و عاشورای او در تاریخ دفن بشه، امام حسین نباید از خاطرها فراموش بشه، او باید همواره به صورت یک نیروی زنده و زندگی ساز در بین شما پایدار باقی بمانه. و من مایلم تأکید کنم روی این جمله اخیری که ذکر کردم، یک نیروی زنده و زندگی ساز باید همواره در بین محبان اهل بیت پیامبر زنده بمانه. دستور اکید دادن که شما حسین رو نماد مسلمانی و بلکه حجت مسلمانی بدانید. شوربختانه امام حسین و عاشورای او از گزند تحریفات و بدعتها در امان نماند، با اسطوره سازی و قلوب به شدت آمیخته شد. حسینی که زندگی او و مرگ او آینه بندگی خداوند بود، رفته رفته به دست جاهلان و قالیان تبدیل شد به یک بت، تبدیل شد به یک معبود. و شوربختانه امروزه غالب شیعیان عملاً نه فقط مولا حسین بلکه سایر امامان اهل بیت رو پرستش می کنن. و من مطلقاً این واژه ها رو اینجا از سر گزاف ذکر نمی کنم، یعنی عملاً همون کاری رو امامان انجام میدن، فانکشن اونها همون فانکشن خداوند هست. من فکر میکنم چند سال پیش در یک آشوبود عاشورایی اینجا برای شما از تاریخچه قلوف در شیعه توضیح دادم، مدارکش رو هم خدمتتون آوردم. به هر روی امام حسین و عاشورای او از گزند تحریفات در امان نماند. امروز شوربختانه امام حسین به جای این که برای ما آینه تمام نمای بندگی خداوند باشه، شده حائل بین ما و خداوند، واسط بین ما و خداوند. و شیعیان ترغیب میشن در قم، در نجف ترغیب میشن شیعیان که به حسین توسل بجوین، حوائجشون رو از او طلب کنن. و این کاریست که قالیان با حسین کردن. شما دست کم روی این صحبتی که الان من کردم نذارید. ببینید تشیع امروزین، من این رو به صراحت عرض میکنم خدمت شما، تشیع امروزین تشیعیست که قالیان ساختند و شوربختانه رفته رفته اندیشه های قالیانه وارد مینستریم کلام شیعه شد و امروز اون گفتمان قالیانه شده مینستریم شیعه. و کسانی مثل اون برادر کوچکتون، مثل معلم بزرگوار خودم شادروان دکتر علی شریعتی و دیگران نواندیشان مسلمان ماها شدیم یک اقلیت، در حالی که در دوران مرجع اسلامی، در دوران امامان اهل بیت، سخنان همچون من مینستریم تشیع بود. و این نشان دهنده چرخشی است که در طول این هزار سال گذشته، یعنی بعد از قرن چهارم و پنجم هجری، در جامعه شیعی ایجاد شد و ما امروز داریم تاوان اون چرخش رو میدیم. تشیعی که در قم و در نجف به طلاب تعلیم داده میشه تشیع قالیانه است، شیعه قالی تربیت میکنه. به هر روی من به خوبی واقف هستم که در مجالسی مثل مجلس عزیز امشب سخن گفتن از اولیاء خداوند و پیشوایان دین پانهادن به خطه خطرخیزی هست، پانهادن به خطه خطرخیزی هست، میتواند به شخصیت پرستی منجر بشه، میتواند به کیش شخصیت یا cult of personality تبدیل بشه، همان گونه که عملا در بین توده های شیعه اتفاق افتاده. برید در مساجد شیعیان در همین جنوب کالیفرنیا، در اونجا برید شما در چنین روزهایی و میبینید که ترویج شخصیت پرستی میشه. اما همان گونه که ما یک درخت رو با آفاتش نمیشناسیم و تعریف نمی کنیم، همونطور که ما آفات یک پدیده رو مبنای داوری خودمون در باره اون پدیده قرار نمیدیم، ترس از آفت شخصیت پرستی هم نباید ما را از پاسداشت حسین و یادداشت اون ولی بزرگ خداوند باز داره. ولی باید با احتیاط سخن گفت، باید در این خطه با احتیاط گام برداشت. ما همواره نیازمند به الگوهای بزرگ هستیم. تا قیام قیامت مسلمانان نیازمند حسین هستند، زیرا حسین یک تجربه موفق ایمانی بود، یک تجربه موفق توحیدی بود. آنچه که در قرآن کریم درباره ایمان آمده، درباره توحید آمده، it's pure abstraction، اندیشه های انتزاعی هست. در رفتار اولیاء خداوند هست که ما توحید رو مجسم میبینیم، در رفتار اولیاء خداوند هست که ما ایمان رو مجسم میبینیم. ما همواره به شخصیت های همتراز مکتب نیازمند هستیم و مولا حسین یکی از اون شخصیت هاست، بسیار از اون میتوان آموخت. امشب ما در همین سودا گرد هم آمدیم. اینجا نه من روزخان هستم و نه شما عزیزان در طلب روزخانی امشب به این مجلس آمدید، ما گرد هم آمدیم تا از امام حسین درس دین بگیریم، درس ایمان بگیریم و بلکه مهمتر درس مؤمنان زیستن، مؤمنان زیستن. غالب ما مسلمانان زندگی مؤمنانه نداریم، به نحوی که انشاءالله امشب توضیح خواهم داد. شما نپندارید که با روزی هزار بار لا اله الا الله گفتن، روزی 17 رکعت بلکه 170 رکعت نماز سر وقت خواندن زندگی ایمانی دارید. به هیچ وجه، به هیچ وجه. این آداب و اطوار شرعی در حقیقت مدخلی هستند برای ورود به حوزه ایمان، ولذا ما نباید باورهای ایمانی رو با زندگی مؤمنان زیستن خلط کنیم و این لب لباب صحبت امشب من خواهد بود. به هر روی همونطور که اعلام شد، عنوان که من برای صحبتم در این مجلس عزیز در عاشورای امسال انتخاب کردم، قناعت و آزادگی هست در پرتو شخصیت امام حسین. فکر میکنم این صحبت برای شما عزیزان خالی از لطف و فایده نباشه و احتمالاً کاربردهای مفیدی برای زندگی روزمره همه ما داره. من امیدوارم که امشب که شما از این مجلس خارج میشید توانسته باشید یک نکاتی رو دریافته باشید که فردا صبح بتونید بهش عمل کنید، زندگی مؤمنانه بهتری داشته باشید. به هر حال قناعت و آزادگی، من تصادفاً و برای زیبایی کلام این عنوان رو انتخاب نکردم. آزادگی یکی از مهمترین و شایع‌ترین توصیفاتی است که ما از امام حسین توانیم بکنیم. او رو ما سرور آزادگان می نامیم و این توصیف از باب مجامله نیست، از باب قلوب نیست، به حقیقت توصیف دقیقی است که بلا دلیل و بلا جهت هم نیست. آزادگی به قدری در نزد امام حسین برجسته بود، ارزشمند بود، که هنگامی که در روز عاشورا اون بزرگوار میخواست سپاهیان یزید را متنبه بکنه، میخواست اونها را از قباحت و زشتی کارشون آگاه بکنه، از بین همه مفاهیمی که در دیانت ما مسلمانان وجود داره انگشتش رو روی آزادگی گذاشت، از بین همه مقولاتی که بود انگشتش رو گذاشت روی آزادگی. لاجرم شما عزیزان همگی با این عبارت مشهور که از مولا حسین نقل شده آشنایی دارید که فرمود خطاب به سپاهیان یزید: ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از معاد و بازگشت به سوی خداوند حراسی ندارید، در دنیای خود آزاده باشید. خیلی صحبت عجیبی هست که اون بزرگوار میگوید اگر دین ندارید آزاده باشید. فردوسی هم یک چنین توصیفی رو داره. در شاهنامه اون بزرگوار ما میخوانیم که درباره آزادگی فرمود، حالا اونهایی که با زبان عربی خیلی انسی ندارن و بیشتر زبان شیرین فارسی رو میپسندن، کما بیش همین توصیف مولا حسین در کلام اون حکیم بزرگ پارسی زبان هم آمده: بداد و دهش دل توانگر کنید، از آزادگی بر سر افسر کنید. افسر یعنی تاج. میگوید که آزادگی مثل یک تاجی است که شما باید بر سرتون بگذارید، یعنی نماد انسانیت شما باید آزادگی شما باشه. مردم از خلال آزادگی شما دریابند که انسان هستید. شما نپندارید هر موجود دوپایی که دمش افتاده انسان هست، به هیچ وجه، به هیچ وجه. به هر روی فردوسی فرمود که شما تاجی که بر سرتون میگذارید از مروارید و طلا و اینها نباشه مثل سلاطین، اون تاج آزادگیتون باشه. به عبارت دیگه اگر آدمی آزاده نباشه از انسانیت کم داره، از انسانیت کم داره. اما وسط اما که آزادگی یک نهال هست، یک درختی هست که در خاک وجودی ویژه‌ای رویش پیدا میکنه، در خاک وجودی ویژه‌ای. آزادی لوازم داره، it has requirements. یکی از لوازم آزادگی قناعت هست. آزادگی لوازم داره و یکی از لوازمش قناعت هست. انشاءالله امشب من با این زبان الکنی که دارم و با این دانش کمی که از متون اسلامی دارم میکوشم که نسبت مهمی که بین آزادگی و قناعت هست رو برای شما عزیزان توضیح بدم. خب شروع کنیم با آزادگی. آزادگی یعنی چی؟ آزادگی معادل فارسی واژه حریت در زبان عربی هست. حر یعنی آزاده، احرار جمعش هست یعنی آزادگان. آزادگی لفظاً خیلی شبیه هست به یک واژه‌ای که خیلی فربه و محبوب هست در جهان مدرن، واژه آزادی، freedom, liberty. اما آزادگی با آزادی آنگونه که ما آدمیان جهان مدرن میفهمیم متفاوت هست. شما نپندارید که وقتی امثال من از آزادگی سخن میگن مرادشون آزادی در معنای متعارف کلمه در گفتمان مدرن هست. ببینید امروز آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای بیرونی هست، رهایی از محدودیت‌های بیرونی. اون کسی که در ظل یک نظام استبدادی مثل ایران امروز زندگی می‌کنه از آزادی‌های مدنی بهره‌مند نیست. خانم‌ها اگر حجاب بر سرشون نباشه می‌برنشون گشت ارشاد. زن ایرانی امروز به واسطه حکومت ملاها آزادی نداره، محدودیتی هست، یعنی نمیتونه اسلوب زندگیشو خودش انتخاب کنه. اون کسی که در یه جامعه مثل ایران امروز و جوامع به اصطلاح اسلامی دیگه در تنگی معیشت قرار داره او با محدودیت مواجه هست، یعنی فقر مالی، مسکنت یک قید و بندی هست. دست و پای چنین فردی در مقام عمل آزاد نیست. چنین فردی از آزادی بهره ای نداره، یعنی از بیرون قید و بندهایی بر دست و پای او، بر وجود او زده میشه. وقتی که ما از آزادی های سیاسی و مدنی، civil liberties، political liberties سخن میگیم، مرادمون همین قید و بندهای بیرونی هست که آدمی باید ازش رها باشه. اما وسط اما آزادگی آزادی درونی هست، به درون فرد راجع هست، نه به آنچه در بیرونش میگذره. در آثار پیشینیان ما مثل نهج البلاغه، مثل مثنوی شریف مولانا، شما وقتی که به واژه آزادی برمیخورید، حریت برمیخورید، مراد آزادی های سیاسی و مدنی نیستند، آزادی های درونی هستند. کسی ممکنه و از قضا در جهان مدرن خیلی هم اتفاق میفته که از آزادی های بیرونی برخوردار هست اما از درون زندانی هست. و این قصه پرقصه انسان مدرن هست. این حکایت من نوعی هست در جنوب کالیفرنیا. آدم هایی که اصناف آزادی های مدنی و سیاسی رو دارن، خیلی هم خوبه، این رو حالا من دست کم نمیخوام روش بذارم. بشر خیلی تلاش کرده برای اینکه بتواند اسلوب زندگیش رو خودش انتخاب کنه. شما مسلمانان اینجا در جنوب کالیفرنیا به مراتب بهتر از قم و نجف و مکه و مدینه میتوانید دین ورزی بکنید، چون این دین شما اجباری نیست، انتخابی است. It is your choice. این ایمان ارزش داره. ولی اونی که در قم سر وقت نماز میخوانه معلوم نیست که این نمازش برای خداست یا برای ملاست. به هر روی سخن درباره آزادگی به معنای آزادی درونی بود. خب این یعنی چی آدم از درون آزاد باشه؟ کلیگویی نکنیم. ببینید آدمی ممکن هست تمایلاتی داشته باشه، تعلقات و اتچمنت هایی داشته باشه، یا به لسان شرعی هوا و هوس هایی داشته باشه که او رو در بند بکنه، باعث بشه که او چشمش رو بر روی حقایق ببنده. اون تعلقاتش، اون اتچمنتاش باعث میشن که او پا بر روی حقیقت بگذاره. خیلی اوقات آدمی به واسطه ملاحظاتی که داره، این واژه ملاحظات در فارسی فوق العاده واژه لطیف و زیبایی هست. آدمی خیلی اوقات به واسطه ملاحظات خانوادگی، حرفه‌ای، قومی و دینی ناچار میشه سکوت کنه در برابر خیلی جنایت‌ها. اتفاقا ملی‌گراها اینطوری هستن در همین آمریکا، در ایران، چون ملاحظات ملی دارن. وقتی که میبینن حکومتشون، مردمشون یه کار ناشایستی میکنن، میدونن کار ناشایسته ولی سکوت میکنن. دیندارها هم همینطور هستن، ملاحظه کار میشن، میگن اگر ما فی‌المثل به جامعه مسلمانان انتقاد کنیم اسلام تضعیف میشه. آقا اسلام با این چیزا تضعیف نمیشه. خب ببینید، این مشکل آدم ملاحظه کاره، آدمی که از درون تعلقاتی داره که دست و پاش رو در برابر حقیقت میبنده. چنین فردی آزاده نیست. چنین فردی به راحتی میشه او رو خرید، آدم ملاحظه کار رو، آدمی که تعلقات گران داره. او به راحتی میشه ازش سواری گرفت. چنین فردی که آزاده نیست تن به خفت و ذلت میده تا اخلالی در زندگیش ایجاد نشه. و این مشکل من نوعی هست در جنوب کالیفرنیا. دیدید در آفیس، در شغلمون میدونیم که آقا رئیسمون دیس پیونی باس is wrong، داره حتی کار زشت میکنه، کار غیر اخلاقی میکنه، به فلان زن توهین میکنه تو اداره، ولی ما میگیم اگه بهش بگیم نکن خب به پوزیشنمون بر میخوره. درست شد؟ تن به خفت میدیم، تن به ذلت میدیم تا اخلالی در معیشتمون ایجاد نشه. چنین فردی که آزاده نیست رو به راحتی میشه ازش سواری گرفت. تهدید و تطمیع مکانیزمی هست که انسانها رو میشه خرید، میشه ساکتشون کرد. تهدید یعنی چی؟ بهش بگی اگر که فلان حرف و حق رو زدی خونت رو ازت میگیرم، شغلت رو ازت میگیرم. یا اینکه اگر که سکوت کردی من یه شغل بهتر بهت میگم. تهدید یا تطمیع. آدم هایی که آزاده نیستن با این مکانیزم میشن خریدشون. فراموش نکنیم اینجا قصه نیست تا سخن درباره مولا حسین هست و آزادگی او. ابن ابوالحدید یک عالم سنی مذهب هست. او اولین و شاید مهمترین شارح کتاب شریف نهج البلاغه هست. ابن ابوالحدید میگوید که حسین ابن علی سید عباد بود. سید عباد، عباد در زبان عربی یعنی امتناع کردن، نپذیرفتن، زیر بار نرفتن. عرب ها به کسانی که حاضر نیستن زیر بار زور برند، حاضر نیستن تو سری بخورن، خفت نمیپذیرن، به این گونه افراد میگن عباد. و ابن ابوالحدید سنی مذهب میگوید حسین ابن علی سید عباد بود، یعنی بزرگ عباد، سرور عباد، سالار کسانی که خفت نمیپذیرند، ذلت نمیپذیرند. خدا رحمتش کنه خسرو گلسرخی رو، یادتون میاد؟ یه مارکسیست بود، یک مارکسیست بود ولی آزاده، انسان آزاده‌ای بود. من کاری به موضع‌گیری های سیاسی اصلا ندارم، خوب بعدش مراد من نیست، از آزادگی. یک مارکسیست بود، اونهایی که سنشون بیشتر هست محاکمه او رو حتما در تلویزیون دوران پهلوی دیدن. جملهش رو یارتون میاد چطوری شروع کرد؟ ان الحیات عقیدتن و جهاد، گفته ای هست که منسوب به امام حسینه و خودش گفت من یه مارکسیست هستم ولی عدالت اجتماعی رو اول در اسلام یاد گرفتم. این میشه انسان آزاده، یعنی تعلقات آیینی و مسلکی باعث نمیشه که حق رو نادیده بگیره، مثل اسلام ستیزان امروز. این اسلام ستیزان رو دیدید همین شهر خودتون؟ اگه با هزار دلیل هم بگی والله آخوند سخنگوی اسلام نیست، نمیپذیره، چون غرض داره، آزاده نیست. به هر روی حسین ابن علی سالار عباد بود، سالار کسانی که شرافت و عزت خودشون رو به هیچ بهایی نمیفروشن، در برابر حرف زور و زورگو سر خم نمی کنن، حتی به قیمت مرگ. Are you with me؟ حتی به قیمت مرگ. من و شمای نوعی هیچ سرمایه ارزشمندتر از جان خودمون نداریم. انسان آزاده حاضره که جانش رو از دست بده ولی در برابر حرف زور سر خم نمی کنه. و این شخصیت حسین بود. ابن عبدالحدید به هیچ وجه درباره امام حسین مبالغه نمی کنه. ذلت ناپذیری امام حسین کاملا در شعارهای او در روز عاشورا آشکار بود. من یه نمونهش رو برای شما میارم. در تواریخ عاشورا که اصطلاحا مقتل نامیده میشن، مثل لهوف از سید ابن طاووس یا مقتل الحسین ابن مخنف، در این مقتل ها شعارهای زیادی ضبط شده، شعارها، رجزهایی که مجاهدان کربلا و امام حسین میخواندن در چکاچک نبرد کربلا. ببینید در قدیم، حالا من توضیح هم بدم که از این جریان شعار چیه، که گفتم شما آزادگی حسین رو از شعارهاش در روز عاشورا بفهمید. در قدیم جنگ ها میدونید معمولا تن به تن بود، جنگجوها از نزدیک با هم نبرد میکردن و علل اغلب از یک دیگر هم به راحتی بازشناخته نمی شدن. همشون زره می پوشیدن، کلاخود بر سر داشتن، شمشیر و سپر در دست داشتن. به راحتی نمی شد تشخیص داد که فلان جنگجو مال کدام دسته متخاصم هست. از همین رو هر دسته یه جمله‌ای انتخاب می کرد و در حین جنگ اون جمله رو تکرار می کرد تا معلوم بشه که این جنگجو متعلق به کدام دسته هست. به این می گفتن شعار دادن. حالا ما امروز البته معنای دیگری رو از شعار می فهمیم. کلمه شعار در اصل شعر یا جمله‌ای به نثر بود که در جنگ ها می خواندند. این معنای شعار در اصل بود. به هر روی در روز عاشورا امام حسین اشعاری رو میخوند، مثل پدرش مولا علی طبع شعری داشت. اشعاری که امام حسین میخوند مال خودش نبود، مال شاعران عرب بود، اما امام حسین اون اشعار رو شعار خودش کرده بود و بلند بلند وقتی که سوار بر اسب بود در هنگام نبرد اون اشعار رو میخون تا خودش رو معرفی کنه، تا بگه من کیستم، ارزش‌های من چیه، اصول من چیه، اصلا من چرا به کربلا آمدم. من اینجا یک بیت از اون شعرها رو برای شما میخونم، یک بیت شعری که شعار امام حسین بود در روز عاشورا و مطمئنم شما عزیزان از این یک بیت شعر بوی آزادگی حسین رو میتوانید استشمام کنید. الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار، نزد من مرگ از ننگ ذلت بهتر و محبوب تر هست. این رو امام حسین در کنار رودخانه فرات نمی گفته ها، در کنار نمی دونم فلان رودخانه در جنوب کالیفرنیا نمی گفته، در صحرای کربلا در موقعی که عزیزانش رو قتل عام می کردن، الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار. نزد من مرگ از ننگ ذلت بهتر و محبوب تر است. به انگلیسی هم بگم برای جوانهایی که خیلی فارسیشون is not up to the snuff. Death with dignity, death with dignity is better than a life of humiliation. این شعار مولا حسین بود و شما میتوانید از این شعار بفهمید که آزادگی یعنی چی. این شعار شعار آزادگی است، اما بد نفهمیدا، این شعار آزادگی هست اما آزادگی شعار نیست. فکر نکنید که با یه شعارهای انسان آزاده میشه. آزادگی یه ویژگی شخصیتی هست، باید روی آزادگی کار کرد، باید اون رو در وجود و شخصیت پرورش داد. خواهران و برادران، آزادگی صفت شرعی نیست که با انجام دادن پاره‌ای فرائض نصیب کسی بشه. با نماز خواندن، روزه گرفتن، سفر حج گذاشتن کسی آزاده نمیشه. آزادگی صفت شخصیتی هست نه صفت شرعی. ای بسا مسلمانی که آزاده نباشد و نامسلمانی که آزاده باشد. این نوم چامسکی یهودی مارکسیست در چشم من خیلی آزاده تر هست از کثیری از مراجع تقلید شیعه و مفتیان سنی مذهب. بسیار انسان آزاده تری هست چون روی آزادگی کار کرده. حرف زدن این مرد حرف زدن یک انسان آزاده است. حرف زدن خسرو گل سرخی حرف زدن یک انسان آزاده بود. آزادگی صفت شرعی نیست. به هر روی آزادگی صفت شخصیتی است. آزادگی لوازمی داره. حالا انشاءالله همه متوجه شدیم که آزادگی چی هست دیگه، شعار هم نیست. اما آزادگی لوازمی داره. یکی از اون لوازم قناعت هست. اگر کسی میخواهد آزاد باشد باید قناعت ببرزد، باید اهل قناعت باشه. قناعت خوراک آزادگی هست. آزادگی رو تغذیه میکنه، به شما مجال حسینوار زندگی کردن میده. حسینوار زندگی کردن، حسینوار عمل کردن. خیلی ها برای امام حسین در ماه محرم سیاه میپوشن، عزاداری میکنن، سینه میزنن، نوحه میخوانن، اما با اندکی تهدید و تطمیع حق را نادیده میگیرن، بر روی حق پا میذارن. تهدید و تطمیع در اونها مؤثر هست چون اهل قناعت نیستن. البته واقعیت این هست که امروزه قناعت به کلی فراموش شده، همینطور برای غالب ماها که امشب در این مجلس گرده هم آورد. یعنی جدی میگم، اصلا شما تا ادبیاتتون میبینی در روزنامه ها، در سخنرانی ها، سالی بشه یه حالا یه آدم مسنتری، پدر بزرگمون، مادر بزرگمون بیاد زندگی ماها رو توی جنوب کالیفرنیا ببینه و بعد لغت قناعت رو به کار ببره، ولی این واژه اصلا در ادبیات مدرن به کار برده نمیشه. گویی که قناعت موضوعی است که اصلا دورانش سپری شده. ببینید، فراموشی قناعت به واسطه این هست که این فضیلت اصلا با فرهنگ ماتریالیستی مدرن و جامعه مصرفی مدرن سازگار نیست. قناعت is inherently incompatible with modern society's materialistic culture and consumer society. این کانسومر سوسایتی یه تعبیر خیلی زیبایی هست که جامعه شناسان برای جامعه امروز آمریکا به کار میبرن. وقتی که میخوان جامعه شناسان جامعه آمریکا رو توصیف کنن میگن کانسومر سوسایتی، یعنی مردمش به صفت کانسومر شناخته میشن. فرق فارق بین جامعه مدرن و جامعه پیشا مدرن در چی هست؟ در مصرف هست. جامعه ما قبل مدرن در شرق و غرب جامعه مصرفی نبود، اما جامعه امروز هست. اسلوب زندگی انسان امروز، لایف استایل انسان امروز ماتریالیستی هست، هم در غرب و هم در شرق، یعنی در چین کمونیست ضد نظام سرمایه‌داری و البته در کشورهای به اصطلاح اسلامی، در مکه، در مدینه، در قم، در نجف، مردم اسلوب زندگی ماتریالیستی دارند. ببینید، ماتریالیزم گاهی یک فلسفه متافیزیکی هست. یعنی چی؟ یعنی باور داشتن به اصالت ماده، در ورای ماده به چیزی برتر قائل نبودن، به جهان غیب باور نداشتن، به خداوند وحی و نبوت اعتقاد نداشتن. این ماتریالیزم میشه یک فلسفه متافیزیکی. اما وسط اما که ماتریالیزم اسلوب زندگی و لایف استایل هم هست. کثیری از مسلمانان، یهودیان و مسیحیان امروزه اسلوب زندگی ماتریالیستی دارند. از کجا بفهمیم؟ به خاطری که دلبرده زرق و برقند، زرق و برق. اگه از من بپرسید بهترین نماد زرق و برق در جهان مدرن چیست یا کجاست، من میگم لاس وگاس. لاس وگاس اتفاقا بهترین نماد زرق و برق در جهان مدرنه. هیچی نداره، کویره، بدترین آب و هوا رو داره. در زمستان از سردی استخوانتون یخ میزنه، در تابستانم از گرما لهله میزنید. اما کعبه آدمیان هست، همه شوها اکسپوها اونجاست. چرا؟ زرق و برق داره. این نماد جامعه مصرفی مدرن هست. کسی که اسلوب بحث مسلمان متشرع ها، بحث مسلمانی که اصرار داره آقا انتظامی سخنرانی رو قطع کن، الان موقع نماز مغربه. من به خود منم میگن، والله میگن، وسط سخنرانی من عوض گرفتم دارم حرف میزنم، یه باره یه نوت میذارم جلوم، آقا لطفاً سخنرانی رو کوتاه کنید، موقع نماز مغربه. بعد این آدم زندگی ماتریالیستی هم داره، خیلی هم دلش خوشه، چون نماز اول وقت میخونه، مسلمان پیامبر پسنده. آقا نگاه اسلوب زندگیت بکن، اگه دلت میتپه برای زرق و برق، مسلمان اسمی هستی. انسان مسلمان ماتریالیست مدرن دلبرده تجملاته، دلبرده تشریفاته. دیدید یکی میخواد بیاد منزل ما، آقا باید 10 رقم غذا درست کنیم. زشته آخه، زشته. ما منزلشون رفتیم 20 رقم پختن. زندگی مصرفی داشتن معنیش همین هست. نظام مصرفی تنوع طلبه. انسان ایدئال این نظام مصرفی، یادمون نره بس بر سر چیه؟ چرا جهان مدرن قناعت رو بر نمیتابه؟ جامعه مصرفی انسان ایدئالش فردی هست که ولع سیری ناپذیری برای مصرف کالاها و خدمات نو داره. نیو مرچندایز، نیو ویجیتز، نیو سرویسز. فقط باید نیو باشه. درست مثل کسی که بیماری استسقا داره. استسقا یعنی چی؟ بیماری دیگه. یک کسی که هرچی آب میخوره آتشش برطرف نمیشه. انسان مصرفی در جهان مدرن بیماری استسقا داره. آدمیان در یک مسابقه نفسگیر در یک رات ریس گرفتارند. باید 7 روز هفته کار کنند تا مصرف بکنند، که فقط مصرف بکنه. آخرین مدل کالاها و مصنوعات رو بخره تا از همسایش عقب نیفته. آخه الان نمیدونم آیفون 50 اومده، همسایه داره من ندارم، آخ تو اداره فلان خانم داره من ندارم، ای وای، ولع داره دیگه. یه چیز نو که اومد باید بخره، هیچ غایتی هم نداره ها، هیچ غایتی هم نداره. اینی که حالا من این مصرف میکنم که چی بشه، اصلا به ذهن کسی خطور نمیکنه. غالب دینداران ما امروز این گونه هستن. غالب دینداران به مسجد میرن، به کلیسا و کنیسه میرن، در اون معبد دین دارن، دینشونو میذارن، از معبد خارج میشن. وقتی که از معبد بیرون آمدن دیگه اسلوب زندگی اونها، لایف استایل اونها از عیسی مسیح تبعیت نمی کنه، از محمد و علی و حسین تبعیت نمی کنه، از مد روز تبعیت می کنه. Fad and fashions. Fad and fashions. مد هم که انتها نداره، مد هم که انتها نداره. هنوز قسط این موبایل پرداخت نشده، هنوز قسط این ماشین و فلان اساسیه گران قیمت پرداخت نشده، اون اساسیه دموده شده. من دیدم توی محلمون همه خونه ها رو دارن ریمودل میکنن. به همسرم گفتم که این داستان چیه، همه میخوان خونه هاشون رو بفروشن؟ گفت نه اصلا اینطوری نیست، اینا همه الان مد شده، باید رنگ کابینت ها سفید باشه و رنگ فلور هم باید گری باشه. حالا نه اینکه پول داره باید بره قرض کنه ریمودل کنه، چرا الان باید کابینت ها رنگش سفید باشه؟ 5 سال بعد دوباره آقا سفید که اصلا رنگ نداره، بیروهه، همه رو بکنیمش قرمز. رت ریس همینه دیگه، هی باید تنو قصه اینو ندادیم دموده شده. ببینید دیندارا هم این کارا رو میکنن. میدونین چرا؟ چون دینداری اونها آیینی و مناسکی هست. چرا امثال من، چرا نو اندیشان دینی اینقدر حمله های شدید میکنن به دینداری آیینی و مناسکی که در قم و نجف و مکه و مدینه تبلیغ میشه؟ به خاطر اینکه در این نوع دین ورزی دغدغه فرد دیندار انجام دقیق عبادات شرعی هست. دیانت محدود و محصور و همین چیزها هست. دین بیش از این از مردم طلب نمی کنه. دینی که از شما نخواد عوض بشید، اون دین رو باید انداخت سطل آشغال. اون دین برای بشریت مضره. اون دینی که بر جهالت آدمیان سهه میذاره، اون دینی که بایس آدمیان، پرجدیس آدمیان رو تأیید میکنه، اون دین رو باید انداخت سطل آشغال. چه اسمش اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه یهودیت باشه، دین اصیل از آدمیان میخوان عوض بشن، عوض بشن. اما اون دینداری آیینی و مناسکی چنین چیزی رو از دیندار طلب نمی کنه. فقط بگه نمازتو سر اول وقت بخون، روزتو حتما بگیر. اما دین اصیل با اسلوب زندگی سر و کار داره، با لایف استایل سر و کار داره، غایات بلند معنوی داره که فقط در نوع خاصی از زیستن برای فرد میسر میشه. و قناعت یکی از ارکان زندگی اصیل دینی هست. اگر کسی اهل قناعت نباشه زندگی اصیل دینی نداره. از همین روز که آموزگاران دینی ما، حکیمان و عارفان ما روی قناعت خیلی تأکید داشتن، اون رو متکا و شالوده زندگی معنوی معرفی کردن، spiritual lifestyle. قناعت رو مدخل ورود کثیری فضیلت ها در وجود و شخصیت آدمی معرفی کردن. از سعدی بشنویم، از سعدی بشنویم: ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. در گلستان میگه ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. یعنی قناعت نعمتی هست که اگر نصیب کسی شد، کثیری نعمتهای دیگه به دنبالش خواهند آمد. ببینید، ما غالبا قناعت رو صفت یه آدم مسکین میدانیم. درست میگم؟ آدم قانع یه آدم فقیر هست، هیچی تو خونش یاد پیدا میشه، نه آیفون 20 هست، نه نمیدونم تلویزیون زهرمار هست، هیچی از اونا نیست، یه آدم فقیره. اما افصح المتکلمین سعدی به ما چی گفت؟ ای قناعت توانگرم گردان، یعنی قناعت توانگری هست. انسان فقیر و بیچیز نیست، توانگره. همون که مولا علی فرمود در نهج البلاغه: القناعت مال لا ینفذ. قناعت ثروتی است پایان ناپذیر. قناعت ثروتی هست به تعبیر مولا علی که هیچگاه پایان نمیپذیره. ثروته. ببینید، این درس زندگی ها، ثروت گاهی در بیرون ما هست و گاهی در درون. از مولانا بشنویم، اون ولی خداوند: مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. مولانا میگه یه وقت ثروت در بیرونه، یه وقت در درون. غالب آدمیان روزگار مدرن در بیرون ثروتمندند، اما در درون فقیرند. آخرین مدل ماشین رو سوار میشن، خونه شون تو فلان تپه اون بالا هست، هزار رقم از این اتکلان های نمیدونم هر آنسی چقدر به خود سر کلش میزنه، ولی دهنش رو که باز کرد فقرش آشکار میشه. مولا علی میفرماید اگر میخواهید از درون ثروتمند باشید، راهش قناعت هست. اگر میخواهید شخصیت غنی و معطر داشته باشید، خوراکش قناعت هست. ببینید، اینو من فقط در پرانتز میگم، وقت رو به اتمامه. فقط آزادگی نیست که لازمش قناعت هستا، کثیری از مطلوبات دیگه ریشه در قناعت دارن. من چند تاشو خدمتتون میگم: آسودگی خاطر، آسودگی خاطر، peace of mind، عزت نفس، dignity، شجاعت، bravery، آرامش درونی، اون چیزی که ماها اصلا نداریم، inner peace، روابط سالم انسانی، healthy relationships. لازمه همه اینها قناعت هست. خواهران و برادران، بس این معنا بمانه، انشاءالله برای فرصت دیگری. وقتی که به روابط با دیگر آدمیان، با همسرمون، همسایمون، پک و فامیلمون میرسه، فقرمون آشکار میشه. چرا؟ چون در روابطمون با دیگران قناعت رو رعایت نمی کنیم. من این صحبت رو دیشب در سنحوزه داشتم، یه خانم زیرکی بعد در سوال جواب از من پرسید: ما قناعت رو خوب فهمیدیم، این قناعت در رفتار یعنی چی در روابطمون با دیگران؟ گفتم معناش این هست که when you are content you will view your spouse, your friends, your children as sufficient. You like them as they are with their flaws. و شما که با فرشته ازدواج نکردید، حالا اسمش فرشته است ولی صفت فرشته که نداره، چرا فکر میکنی حتما همسرت باید فرشته یا ملک باشه؟ کدوم انسانی هست من جمله پیامبر اکرم که ضعف نداشته باشه؟ مگر مولا حسین ضعف نداشته؟ فقط خدا ضعف نداره، نقصان نداره، کاستی نداره. اما آدمی که قانع نیست همواره در دیگران ضعف‌ها رو می‌بینه. انسان قانع برعکس، انسان‌ها رو، آدمیان رو با ضعف‌هاشون می‌پذیره. بستش انشاءالله بمانه برای یه فرصت دیگری. به هر روی، خب حالا قناعت دقیقاً یعنی چی؟ کلی‌گویی نکنیم. قناعت یعنی چی؟ من پاره نکات مهم درباره فضیلت قناعت رو اونگونه که در ادبیات دینی و عرفانی ما آمده برای شما الان ذکر میکنم. ببینید، قناعت یک واژه عربی هست از ماده قنعه، به معنای به اندک اکتفا کردن. به اندک اکتفا کردن، این معنی قناعت هست. معادل فارسی قناعت خرسندی هست. ببینید، ماها امروزه، ما فارسی زبانها، خرسندی رو به معنای خوشنودی میگیریم وقتی که از کسی خوشمون میاد. اما در نزد گذشتگان ما خرسندی یعنی قناعت بود، من جمله در اشعار حافظ. حافظ فرمود: در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی خرسندی. اینجا وقتی که حافظ میخواد درویش رو معرفی کنه، نمیگه هیچی نداره، میگه اون درویشه چون خرسنده، یعنی قانع هست. لذا اینجا خرسند به کسی اطلاق میشه که بیش از نیاز طلب نمیکنه. مناسب ترین واژه هم برای قناعت و خرسندی در زبان انگلیسی به باور من contentment هست. To be content اتفاقا از اون واژه هاییست که دقیقا منطبق هست بر خرسندی در زبان فارسی و قناعت در زبان عربی. واژه مقابل قناعت حرص، طمع و آز هست. ما قناعت رو از ضدش بهتر میتونیم بشناسیم. جاده به قدری من توضیح بدم. ببینید، امروز ما غالبا حرص و طمع رو مترادف هم میگیریم. من جمله خود من وقتی سخنرانی میکنم ناگهان میگم فلانی حریص و طماع هست. اما عالمان اخلاق بین حرص و طمع فرق میذارن و فرق مهمی هم هست. حرص یعنی میل کردن به بیش از حاجت و نیاز، یعنی زیاد خواهی، بیش از اون چه که آدمی نیاز داره میل کردن، جمع کردن و انباشتن بیش از اون چه که فرد نیاز داره. اما طمع یعنی میل کردن به آن چه نزد دیگران هست. نظر کردن به مال دیگران، ناموس دیگران، نام و شهرت دیگران. کسی ممکن هست به مال فرد دیگری طمع نداشته باشه اما حریص باشه. اتفاقا غالب آدمهای متشرع اینگونه هستند. خیلی حواسشون هست که ملاحظه حلال و حرام رو بکنن. اما همین فرد متشرعی که حواسش هست مال حرام توی خونش نیاد، هفت روز هفته میدوه برای اینکه مال بر مال اضافه کنه. اشتها و میل سیری ناپذیری برای انباش داره. حالا میفهمید چرا دینداری آیینی مناسکی اصلا ربطی به دین اصیل نداره؟ در این دینداری فقهی رایج فقط به من نوعی تعلیم میدن که حواست باشه مال حرام تو خونت نیاد، ولی به ما یاد نمیدن حریص نباشی. اجازه بدید من برای شما از سعدی در گلستان یه حکایتی رو بیارم که این وصف الحال من نوعی هست که بفهمیم حقیقت حرص چی هست. اینجا سعدی حکایت یه تاجر رو برای ما میاره، a merchant. خوب به این حکایت توجه کنید. سعدی میگوید: بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد، همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتند که فلان انبازم یا فلان انبارم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین، اینجا زمین به معنای زامن هست. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب یعنی دریای مدیترانه مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است که اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم برم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا، انصاف از این ماخولیا. چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. میگه انقدر عراجیف گفت که اصلا دهنش خسته شد، یعنی خیلی آرزوهای دیگه هم داشت ولی خسته شده بود دیگه، سکوت کرد. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ستور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این دقیقا توصیف انسان مادیگرای مصرفگرای عصر جدید هست، انسانی که قانع نیست، و این توصیف دینداران آیینی و مناسکی در عصر جدید هم هست. روزی 20 ساعت در طلب مال حلال هستند، مالی که از منظر فقهی هیچ خدشه‌ای بر اون وارد نیست، اما چنین فرد متشرعی چون حریص هست زندگی مطلوب ایمانی نداره. زیاد خواهی حتی در حلال ها با حیات مطلوب ایمانی و معنوی منافات داره. حالا برای شما مثالی هم از قرآن کریم بیارم، سوره مبارکه نحل آیه 97. این آیه اشاره داره به حیات طیبه. حیات طیبه در فارسی میشه چی؟ زندگی پاک. پاک از چی؟ زندگی که پاک هست از آلایش ها، از پیرایش ها، از زنگار ها، از اضافات، از اضافاتی که در سعادت اخلاقی و کمال معنوی آدمی اخلال میکنه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس چه مرد و چه زن عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد حتما به زندگی پاکی زنده اش گردانیم. از مولا علی پرسیدن این حیات طیبه‌ای که در این آیه شریف آمده دقیقا یعنی چی؟ در نهج البلاغه آمده، فرمود هیل قناعه، هیل قناعه، همون قناعت هست. مولا علی فرمود حیات طیبه زیربناش چی هست؟ قناعت، زندگی پاک و سالم. نگفتم زندگی شرع پسند، نگفتم زندگی فقیه پسند، عرض کردم زندگی سالم و انسانی در گرو قناعت هست. هرچند اگر شما لامذهب باشید، اگر لامذهبید اما میخواهید یک زندگی پاک و انسانی داشته باشید، لازمش قناعت هست. از طریق قناعت زندگی آدم پاک و سالم میشه. حرص و زیاد خواهی سم حیات طیب است. فرصت زندگی انسانی و سالم را از آدمی میستاند. زیاد خواهی و حرص سلامت روانی آدمی را به خطر میاندازه. کثیری از آدمیان در جهان مدرن از لحاظ روانی آدمهای سالمی نیستند. غالبش هم به خاطر این هست که اهل قناعت نیستند. چطور؟ چطور سلامت روانی آدم کی به خطر میفته؟ وقتی که دچار دلهوره و استراب هست، انگزایتی، وقتی که استرس زیاد داره، وقتی که تشویش خاطر داره، و همه اینها میوه های تلخ حرص هستند. آدم حریص خود رو چندان نیازمند میکنه که سرانجام مجبور میشه تعظیم بکنه در برابر کس و ناکس، مجبور میشه دستش رو دراز کنه در برابر کس و ناکس، در برابر کسانی که بر او منت میذارن. از همین رو مولا علی فرمود، چقدر زیباست این جمله رو با آب طلا، اگر طلا دوست دارید بنویسید و به در و دیوار منزلتون آویزان کنید. التقلل و التوسل، کم بخواهید تا محتاج التماس به دیگران نشوید. کم بخواهید تا محتاج التماس به دیگران نشوید. قاهران و برادران، حرص و زیاد خواهی مجال پرداختن امور مهم رو از آدمی میگیره. ببینید ما آدمیان ابعاد مختلفی داریم، باید همه ابعادمون رشد پیدا کنه. ما هم نیازهای جسمی داریم، هم نیازهای عاطفی داریم، هم نیازهای معنوی داریم. سهم همه اونها رو باید ادا کرد، در غیر این صورت به قول هربرت مارکوزه میشیم A one dimensional man، انسان تکساحتی. قناعت ورزی این امکان رو به ما میده که ما منابع موجود خودمون رو صرف اموری مهمتر از مال و شغلمون بکنیم. انرژی خودمون، استعدادهامون، امکاناتمون، تمرکز فکریمون رو روی اموری بسی مهمتر از حرفه خودمون بذاریم. قناعت امکانات ما رو آزاد میکنه تا رشد همه جانبه پیدا کنیم، نه اینکه در یک بُعد، در یک جنبه زندگی خیلی موفق باشیم، در سایر جنبه ها فیلیر. انسان مدرن در یک جنبه معمولا موفقه، در سایر جنبه ها ناموفق، در یک جنبه ثروتمند هست، در سایر جنبه ها فقیر و محروم. این رو از برادر کوچکتون با خودتون داشته باشید. هر برداشتنی با فرو گذاشتنی همراه هست. شما خوب به این توجه کنید، هر برداشتنی با یک فرو گذاشتنی همراه هست. شما وقتی به یک سو نگاه میکنید، جبرن باید نگاهتون رو از سوهای دیگر بردارید. لذا وقتی که شما انرژی و استعدادهای خودتون رو صرف گزینه A می کنید، باید از گزینه های دیگه صرف نظر کنید. این همان چیزی هست که اقتصاددان ها بهش میگن opportunity cost، هزینه فرصت در زبان پارسی. یعنی وقتی که مثلا شما $100 پول دارید، اون رو صرف خرید این شیء می کنید، هزینه این شیء فقط $100 نیست، هزینه این شیء برابر هست با همه گزینه های دیگری که شما داشتید و و انتخاب نکردید. لذا انتخاب های ما هزینش بسی بیشتر است. این هست که میپنداریم، اما قناعت باعث میشه که حالا ما دقت بیشتری بکنیم در هزینه کردن. لذا در جنبندی عرض میکنم، قناعت در مصرف به آدمی امکان میده که ابعاد دیگر وجودی خودش رو هم پرورش بده. معنی ساده قناعت، خواهران و برادران، ساده زیستی هست. ساده زیستی، دنبال مد روز نبودن، لوکسگرا نبودن، اهل زرق و برق و تجملات نبودن. اما سایه قناعت میبایست بر همه جوانب زندگی گسترده باشه. قناعت روحی هست که باید در همه ارکان زندگی جریان پیدا کنه. قناعت فقط در خوراک و پوشاک نیست، همونطور که گفتم در روابط با دیگران هم مصداق و موضوعیت داره، و همینطور در عالم معنویت. در عالم معنویت اینجا دیگه حرف مولاناست، اینجا حرف شمس تبریزی است، حرف بایزید بسطامی است، حرف او بزرگان است، حرف مولا علی هست. برای کسانی که طالب رشد معنوی هستند، قناعت واجب ترین واجبات هست. قناعت آدمی رو سبک بار میکنه تا روحش امکان پرواز داشته باشه. کسی که تعلقات، اتچمنت ها، هزار زنجیر بر دست و پاش زدن، کسی که با هزار رشته به زمین چسبیده، چطور میتونه پرواز کنه؟ امکانش وجود نداره. اما قناعت مهاری هست که آدمی بر خواسته ها و دلبستگی هاش میزنه، بر تعلق خاطر به امور فناپذیر میزنه تا حالا بتونه به امور ماندنی بپردازه، تا بتواند به ارتقاء نفس بپردازه، به رشد معنوی بپردازه. بدون سبکباری، بدون سبکباری یعنی بدون حریص بودن، تحصیل اون مقاصد بلند معنوی میسر نخواهد بود. همان گونه که مولا علی فرمود، تخففو تلحقو، سبکبار باشید تا به مقصد برسید، سبکبار باشید تا به وصال برسید. سید رضی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، این عبارت رو در ذیل خطبه 21 در نهج البلاغه آورده. وقتی که این عبارت رو نقل میکنه میگوید، و من کد میارم، میگه کلامی تا این اندازه کوتاه در شنیدن و فراوانی از جهت معنی شنیده نشده است. خیلی حرفها. میدونید سید رضی کی بود؟ سید رضی ادیب بود، دیوان شعر داشت، و اتفاقا ملاکش برای جمع آوری سخنان امام علی بلاغت بود. برای همینم اسم کتابش گذاشت نهج البلاغه، یعنی اوج بلاغت. و میگه این جمله کوتاه علی در تاریخ کسی مثلش نگفته. تخففو تلحقو، سبکبار باشید تا به وصال برسید. این عبارت یکی از آبشخورهای سلوک در تصوف ماست. اون کسانی که به عرفان علاقه دارن، اون کسانی که به تصوف علاقه دارن، بدانن که سلوکی که تصوف توصیه میکنه، یکی از آبشخورهاش همین عبارت کوتاه در نهج البلاغه هست، تخففو تلحقو. اگر میخواهید به وصال حق برسید، باید سبکبار باشید، و برای سبکباری باید قناعت ببرزید. فرمولش همین هست. اولیاء خداوند با همین فرمول به درجات رفیع رسیدن، آینه حق شدند. نپندارید که امام حسین موفق به خلق حماسه عاشورا شد به واسطه نسبش، میدونم آخوندا بالای منبر وقتی که روزه میخونن همش میگن حسین بزرگ بود چون نوه پیامبر بود، حسین عظیم بود چون فرزند فاطمه دخت پیامبر و علی ابن ابی طالب پسر عموی پیامبر بود. برادر من، خواهر من، نسب که برای کسی شرافت نمیاره. حسین حسین شد چون چشمش به عظمت‌های بزرگتری در این عالم گشوده شده بود. قناعت او رو سبکبار کرده بود، او رو توانا کرده بود به دعوت‌های حقیر نبگه، آزاده باشه. سخنان زیادی از مولا حسین به ما نرسیده، من دیگه دارم به آخر سخنم میرسم. از مولا حسین سخنان زیادی به ما نرسیده، از امام باقر فراوان رسیده، از امام صادق، امام رضا فراوان سخن به ما رسیده، اما از امام حسین سخنان زیادی به ما نرسیده. اما همین سخنان قلیل کاملا به ما نشون میده که در ذهن اون ولی الهی چی میگذشته، در روح و روان او چه میگذشته. از اون بزرگوار نقل شد و اینجا این عبارت درباره قناعت هست و نسبتی که با آزادگی داره. حسین سرور آزادگان بود، اما حسین اهل قناعت هم بود. از اون بزرگوار نقل شده که فرمود تمامی آنچه که خورشید بران میتابد در مشرق و مغرب زمین و دریا و خشکی و کوه و دشت، نزد ولی خدا و اهل معرفت چون سایه ای بیش نیست. نیست، سایه است، کف روی آب دریاست. سپس ادامه میده الا حرون، حر یعنی چی؟ آزاده. الا حرون ید احاذه لمازته لأهلها، آیا آزادهی پیدا نمی شود که به دنیا بی اعتنا باشد، یعنی اهل قناعت باشه. واژه کلیدی تو این عبارت لمازه هست. فرمود کسی پیدا میشه که از حرص و طمع به دنیا آزاد باشه؟ اینجا حسین داره خودش رو معرفی میکنه، داره خودش رو به من و شما نشان میده، داره دنیا رو تشبیه میکنه به لمازه. لمازه میدونید یعنی چی؟ لمازه وقتی غذا میخورید یه تکه های کوچک گوشت لای دندونتون باقی میمونه، بعد از خلال دندون استفاده میکنید، اون تکه های غذا رو در میارید و غالبا تف میکنید. حسین ابن علی میگه دنیا در چشم و دل من لمازه هست. علکی که حسین در کربلا همه داشته های خودش رو تقدیم نمی کنه که عزتش رو حفظ کنه. حالا متوجه میشید عزت اون مرد بزرگ آبش خورش چی هست؟ آزادگی اون ولی خداوند ریشه در چی داره؟ میگه دنیا در چشم و دل من لمازه هست. در چشم و دل حسین کل ثروت‌های مالی و مادی این عالم فانی لمازه است. ارزش این رو نداره که آدمی انسانیت و شرف خودش رو برای اون به حراج بگذاره، خود رو بفروشه تا اون رو بخره. و شوربختانه کثیری از ما آدمیان با زندگیمون، با عمرمون چنین معامله می‌کنیم. از همین رو حسین فرمود الناس و عبید دنیا، آدمیان بنده دنیا هستند. آدمی زاده یعنی من نوعی در بند دنیا هستم، آدمیان عبید دنیا هستند، آزاد نیستند، آزاده نیستند چون اهل قناعت نیستند. حریصن، آزمندن، با اندکی تهدید یا تطمیع میشه اونها رو خرید، در بند کرد، عبید دنیا کرد. اما امام حسین از بند دنیا رها بود و در کربلا نشان داد که به راستی امام الاحرار هست، سرور آزادگان هست تا قیام قیامت. از همینجا درود میفرستیم به ارواح طیبه مجاهدان کربلا. سلام بر حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی الله. السلام علیکم و رحمت الله.